بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله، لا سيما سيدهم وخاتمهم، وعلى جميع أوصياء الله، لا سيما قائمهم والمستور عن عوالمهم. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات، وبأعمالنا إلى أحسن الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انسانها از روزی که آفریده می شوند و به رشد می رسند، ممیز می شوند و بالغ می شوند و فکر و شعور پیدا می کنند تا اونگاه که از جهان بروند اهداف مختلفی پیدا می کنند. هدفهای انسانی، آمال انسانی، خواستهای انسانی معلول فقرها و نیازهای انسانی است. هر اندازه که انسان در خودش فقر و نیاز و کمبود احساس کند، به تناسب اون خواسته و هدف پیدا می کند. اگر یک بود کمبودی دارد، یک خواسته دارد. اگر از چندین بود در خودش نقص و عجز و کمبود می‌بیند، به همون اندازه خواسته و نیاز و مطلوب و هدف پیدا می‌کند. زیرا هدفها و مطلوبها برای پر کردن جای کمبودهاست. آمال انسانی معلول نواقص انسان است. هدفهایی که انسان آنها را دنبال می کند در نتیجه کمبود و نقص وجودی انسان است. جسد انسان نیازها دارد و فقرها دارد. دنیا را می‌گردد که به تناسب اون نیاز کمبود جسد را تأمین کند. روح انسانی کمبودهای زیادی دارد. جهان را می‌گردد که برای تأمین اون کمبودها اهدافی را پیدا کند و پیوسته انسان در همین حال است، مرتب به نیاز خودش و نقص خودش و عجز خودش پی می‌برد، متوجه نقایص خودش می‌شود، دنبال هدف می‌گردد که جوابگوی اون نقص باشد. نیازهای روحی، نواقص روحی، کمبودهای روحی در خودش می‌بیند دنبال مطالبی می رود که جوابگوی اون کمبودها باشد و همین حرکت هاست که انسان را رفته رفته متکامل می کند، کمبودها رفع می شود، عجزها برطرف می شود، تکامل جسمی پیدا می کند، تأمین نیازهای جسمی پیدا می کند، تأمین نیازهای روحی پیدا می کند، تا پس از مدتی می بیند که یک انسان کامل عیاری است، یک انسانی است به بیشتر آنچه که می خواهد رسیده است، ولی نه کمبودها و فقرها تمام شدنی است در انسان و نه هدفهای انسان در این جهان قابل تحقق است. پیوسته انسان تا دم مرگ خواهد کوشید، اما اغلب فقرها جای خودش محفوظ و اغلب آمال هم تحقق پیدا نکرده، لکن باید در این زمینه ببیند کدامین هدف لازمتر، کدامین کمبود بیشتر تا او را دنبال کند. فتحصل از این چند جمله این معنا که انسان سرتاپا نیاز است، انسان سرتاپا فقر است. انتم الفقراء الالله والله هو الغني الحميد. ای انسان ها همه نیازید، سراپا فقرید، سراپا عجزید، از اول تا آخر کمبودید، جسمتون کمبود دارد، من باید نیازها را برطرف کنم، روحتون بیش از اون کمبود دارد، اگر بفهمید و احساس کنید باید نیازهایتون را من برطرف کنم. انسان از ابتدا تا انتها انسان سراپا فقر و کمبود و نیاز است و در نتیجه سراپا آمال و آرزوست. انسان وجودش مملو از آمال و آرزوی دور و دراز و نزدیک، مرتب انسان آمال و آرزو بر دلش وارد است و دارد و دنبال اون آرزوها حرکت می کند و سعی می کند تا تأمین کند. این انسان است، این من و این شما و این انسانها هستیم در جهان که چنینیم. انتم الفقراء خطاب به همه ماست، شما همه تون نیازمندید، چشمتون را درست اگه باز کنید درک فقر می کنید، درک نیاز می کنید، اون وقت می فهمید که چقدر کم دارید. اگه به سراغ دانش هم بخواهید بروید که قسمی و شعبه از کمبودهای فکری شماست و مغزی شماست و هرچه هم تحصیل کنید باز می فهمید که وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به هر کجا برسید می فهمید که ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بنابراین یک چنین انسانی هستیم در این جهان، پس باید دنبال نقصها بگردیم که همه نقصها را تکمیل کنیم و دنبال هدفها بگردیم همه هدفها را تأمین کنیم. ولی دنیا قابلیت این ندارد که همه کمبودهای جسمی و روحی انسان تأمین بشه در اونجا و همه هدفهای انسان در اینجا تأمین بشه. فلزا در روایت دارد این دنیا که شما میبینید نه صلاحیت دارد که جزای محسنین باشد، و نه صلاحیت دارد که محل عقاب مسیئین باشه. تمام این دنیا را اگر حساب کنید، صلاحیت این که ثواب یک رکعت نماز و یک مطالعه نیم ساعتی شرح لمعه شما را جوابگوی استحقاق شما در اون مرحله باشد نخواهد بود و همه دنیا بخواهد عذابها و شکنجه های اون پاداش یک گناه انسان کشتن و صدام بودن باشه نخواهد بود. پس این جهان جایگاه جزاء محسنین نیست، چنانچه امام تصریح می فرماید این دنیا جایگاه عقاب مسیئین نیست، چنانچه تصریح می کند هیچ لیاقتی در اینجا نیست، استعدادی در اینجا نیست. فلذا وقتی که به پاداش کارهای خیر می رسید، فقط یک اعتقاد شما را بخواهد پاداش بدهد. حسن ابن علی علیه السلام می فرماید لو جعلت الدنیا کلها لقمتا واحدتا، همه این جهان را یه لقمه کنم و وضعتها فی فم من یعبد الله مخلصا، اون یک لقمه را در دهان اون کس که یک عبادت از روی خلوص انجام داده است در دهان او بگذارم، یعنی همه دنیا را یه لقمه کنم و به پاداش اون لقمه ها بهش بدهم. لرأیتو انی مقصرون فی حقه، من خودم را چنین میابم که پاداش اون یک عمل خالص او را ندادم، زیرا که اینجا لیاقت پاداش اعمال نیکوکاران را ندارد. بنابراین اگر بخواهد خدا پاداش اونها را بدهد، خانه دیگر لازم است. و اگر چنونچه بخواهد پاداش عقابی یک فردی را بدهد، گاهی می شود یک انسانی انسانها کشته است. چگونه معقول است که خداوند جزای گناهان صدام را و صدامها را در این دنیا بدهد، در صورتی که این دنیا قابلیت بیش از یک کشته شدن را ندارد؟ پس پاداش و جزا و عقوبت کشته شده های دیگر چگونه خواهد بود؟ پس مطمئن باشید که اینجا جای این نیست که شما برای عملتون پاداش بطلبید، اینجا جای این نیست که شما برای عباداتتون پاداش بطلبید. همه را انجام بدهید و هیچ چشم داشت نداشته باشید. بنابراین آمال انسان برآورده شدنی نیست و کمبودهای انسان به تمامه قابل ارتفاع نیست. اینجاست که به نکته اصلی مطلب می رسیم. وقتی که من نتوانستم همه کمبودها را رفع کنم، نتوانستم همه آمال و آرزو را در این خانه محقر موقت تحصیل کنم، ولو صدها سال عمر کنم، بنابراین مسئله الاهم و فالاهم در بین می آید. پی کدام کم بود بگردم که او را پیدا کنم؟ پی کدام هدف بروم که عمرم را مصرف او کنم؟ کدامین هدف بسیار پر ارزش است که وجودم را در راه او بذل کنم؟ جوانیم را به او بفروشم، همه وجودم را در مقابل او هبه کنم، خودم را در برابر او فدا کنم و قربانی بدم؟ کدام هدف است که به ما بنمای اون هدف را که من او را بگیرم؟ اینجاست که منطقها و مکتبها و مذهبها و انسانها و گروهها امتیاز پیدا می کنند و در تشخیص هدف اختلاف سلیقه ها پیدا می شود. سوره مبارکه واللیل به صراحت این مطلب را برای ما گوشزد میکنه. واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا. قسم به شب در صورتی که پرده ظلمت بر نصف کره شما بکشد و قسم به روز که در نصف کرهتون متجلی شده است و قسم به شخصی که زوج و جفت را در جهان آفریده است، یعنی همه موجودات که همه زوج و جفتن و خلقنا کل شیئن زوجین، از جمادات گرفته تا نبات و تا انسان و تا همه حیوانات، و ما خلق الذکر والانثى، و اون الله موجود مقتدری که همه اینها را ایجاد کرده، ان سعیکم لشتا، شما حرکتهاتون هدفهاتون مختلفه، در تشخیص هدف گوناگونید و در حرکت به سوی هدف تشخیص شده مختلفید، گاهی هدف شناسید، خوب شناخته اید و خوب می روید سراغ هدف و باید بروید، و آفرین که خوب شناخته اید و می روید، و برخی هدف را نشناخته، راه را گم کرده و خود را بی خود فروخته و ارزان فروخته و هدف مناسب پیدا نکرده، از دور شبهی دیده و حمله ور شده، هیچ نیست و پوچ است، و پس از اندکی خواهید دید که هیچ بوده و مغبون شدید و خود را به خسارت داده اید، که می فرماید قل ان الخاسرین الذی خسروا انفسهم و اهلیهم. چه مطلبی را و چه مطالبی را خداوند در قالب کوچکی به ما بیان می کند که فکر و عقل و اوج و کمال تفکر و قدرت در برابر کوچکترین مفهوم این الفاظ بزرگ خاضع است. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. پیامبر به این انسانهایی که 10 تومن زیان بردند میگویند من امروز زیان کردم. این انسانهایی که مال دنیا از دستشون برود میگویند خاسرم و زیانکار. بگو اشتباه نکنید، خسران و زیان اینها نیست، مطلب دیگری است. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم. زیانکار اون کسی است که خودش را و تبع خودش را و فرزندانش را و تیپش را و ملتش را و کشورش را و شاگردانش را و دوستان را و محیط را و همه اون کسانی که به فرمان او حرکت کردن، زیانکار کسی است که خود را و همه اونها را ببازد و اونها را هدر بدهد. یعنی در تشخیص اون هدف اونچنان اشتباه می کند. کشوری در تشخیص هدف نهایی انسانی که باید به سراغ اون هدف برون اشتباه می کند و همه خسران و زیانکار. بنابراین وظیفه اصلی همه اینه که ما در تشخیص اون هدف چه کنیم، و دنیا در تشخیص اون هدف اشتباه کردن و اشتباه می روند. اینجاست که می بینیم عده هدف را تشخیص دادن که یک مال دنیا فراهم کنن و تجارتی، و او را تا آخر عمر خود را مصرف او کرده است و ثروتی اندوخته و رفته و خود را به یک مشت اعیان خارجی و ثروت و خانه و زندگی و مال فروخته، تموم شده و رفته. بعدن میبیند و اگر چنونچه خیلی همتش عالی باشد، در دنیای امروز به یک تخصصی رسیده و آخرین آمالش اون تخصص است و و خیال می کند که انسان اگر به او برسد همه انسانیت خود را پیدا کرده است و هدف کامل انسانیت را دریافته است و اشتباه کرده است. و از او ترقی کنید اگر به یک ابتکاری برسد، دنیا در مقابلش خاضعن که این هدف انسانی خودش را دریافته است، اختراع برق کرده، هواپیما اختراع کرده، ماشین اختراع کرده. اما اینکه هدف همین بوده، این را مهمترین هدف می شمارن و دنیا می گوید فلانی انسانی است که به یک هدف والایی رسیده است، و چه اشتباه بزرگی. اما اینکه یک هدف های دیگری در بین هست، این مکتب های امروز دنیا توجه به اون ندارن. انشتن وقتی که با اون فکر غریزه سرشار الهی اتم ها را می شکافد و از اون می پرسند که آیا خدایی در بین هست یا نه، می گوید از این نظمی که در میان این اتم های ریز پیدا می کنم، کیفیت حرکت های الکترون ها را در اطراف پروتون ها میبینم و میبینم همون نظمی که بر این یک ذره حاکم است بر عالم کبیر و کهکشان ها هم حاکم است. سراسر جهان تحت یک نظمی است که معلوم است یک موجود مقتدر ناظری همه این چرخ ها را به حرکت در آورده. وقتی که یک چنین ابتکار و نبوغی را از خود نشان میدهد، از او میپرسند خدا را معتقد هستی یا نه؟ میگوید بله، من میفهمم. اینها شهادت میدهد بر این که موجودی والاتری و مقتدرتری که همه اینها در تحت اراده او میچرخد هست. و اون وقت میگویید این موحد است، این شخص مادی نیست، این شخص الهی است و معتقد است. هدف اصلی او شکافتن اتم است. در جنب او استطرادن یک چیزی هم گفته است که آری خدایی هم هست. حالا عرض خواهم کرد که چگونه اون هدف واقعی و حقیقتی که عالم را پر کرده و چشم انسانها او را کاملا میبیند، او را رها کرده و به یک معنای کوچکتری رو آورده و او را هدف اصلی قرار داد. اون دیگری کتابی درباره موریانه می نویسد. مترلینگ از کتابی درباره زنبور عسل می نویسد. آیا خدایی هست؟ بله هست. برای این که وقتی که سوار طیاره شدن و از صحرای وسیع آفریقا رد می شدیم، اون گنبدهای 15 متری در ارتفاع 15 متر فرود می آییم، می بینیم گنبدها در صحرا ساخت موریانه هاست و اون چنون محکم ساخته و سیمانش را خود درست کرده، اون چنون سیمان درست کرده که اگر به ضخامت کف انسان دیوار بالا ببرند، یک ساختمان چند اشکوبه‌ای روی هم میتوانند بسازند. و وقتی که با مته‌های برقی این گنبد را میشکافند و داخل میشوند، میبینند در میان این گنبد اون چنون خیابان کشی با طرز مخصوص کردند که هیچ مهندس زبردستی در میان یک شهر نمیتواند سنخه او مهندسی کند. از اینها میفهمیم که یک موجودی این وجود را اداره میکند، پس من معتقدم. و اون دیگری در بیابان آفریقا 20 سال قلب قورباغه میشکافد و پی میبرد به جزئیات حرکت خون در دهلیزهای قلب و از او میپرسند آیا خدایی هست؟ میگوید هست و امثال این. اما اشکال و تعجب در اینه که حال معتقد شدی که او هست، او کجاست و چه کاره است و چه میگوید و چرا مرا ایجاد کرده و از من چه می خواهد؟ آیا رضای او چیز؟ آیا سخط او در چیز؟ آیا خطابی به من دارد یا ندارد؟ آیا من طرف خطاب او هستم یا نه؟ آیا کارهایی را به من دستور می دهد یا نه؟ امری، نهی، فرمانی، حکم وضعی، حکم تکلیفی، ثواب، عقاب، مبدا، معاد، اخلاق، انسانیت چیزی از ما می خواهد یا نه؟ می گوید اینها مال من نیست، اینها در میان هدف من نیست، اینها کناره. و اینجاست انسان در برابر این جهل و این نادانی و این گمراهی تعجب می کنه. پس تو آمدی در دنیا برای چی؟ او هست و بس، قناعت می کند؟ احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون؟ همین که می گویی هست، من رها می کنم تو را؟ و الهیین دنیای امروز اگر الهی باشن، از الهیت همین اندازه سواد دارن و بس. شما به دنیا می نگرید و زرق و برق دنیا را می بینید و مادیت اونها را که سرازیر شده به کشورهای بیچاره الهی می نگرید و به اونها با یک چشم عظمتی می نگرید. اونها در الهیتشون هم اگر الهی باشن، آخر مرحله الهیتشون، سوادشون، فضلشون در الله و در مبدا همین است که میگوید هست. کافیست این معنا؟ درست به عرضم توجه کنید که من چه میگویم و چقدر میسوزم و آتش میگیرم که چرا این همه انسانها، این همه کور به دنیا بیایند و کور بروند و هدف الله در این جهان پیاده نشود. این الهیین اونهاست، هدفهای دیگر همه سراغ این رقم هدفها، بزرگشون اینه و ابتکارشون اینه. وقتی که اون هدف اصلی که برای او آمده ایم، وقتی که از اون سوال میکنید میگوید بله هست، اما بیش از این دیگه نمیدونم. اینجاست که ما به سراغ اسلام میرویم، به سراغ یک مکتب دیگری می رویم. اینجاست ما می نگریم آیا ای خدای توانا جایی پیدا می کنیم که به ما بفهماند چرا من اینجا آمدم؟ جایی را پیدا می کنیم که به ما بگوید از من چه می خواهی؟ آیا یه محیطی هست که در اونجا بگوید من تکلیفم چیست؟ من برای چه آمدم؟ کجا میخواهم بروم؟ رضای او در چیست؟ سخط او در چیست؟ به هر دانشگاهی از دنیا بروید، از این مطلب خبری نیست. و بسیار تعجب است و تعصب. اگر بخواهید جایی را پیدا کنید، اگر بخواهید دانشگاهی را پیدا کنید، اگر بخواهید مدرسه ای را پیدا کنید، اگر بخواهید استادی را پیدا کنید، اگر بخواهید برنامه ای را پیدا کنید که از ابتدا، از اول سخن، از اول باز کردن کتاب، از اول العلم معرفت الجبارش بنگری، مدرسش، مدرسهش، دانشگاهش، کتابش، برنامهش، همه از او میگوید و معرفی او میکند و از او سخن میگوید و او را در دلها وارد میکند، هدفهای او را روشن میکند، رضای او را برای مردم روشن میکنه، سخط او را برای مردم میگه، تقرب انسانها را به او بیان میکند، سخن از او میگوید، از عشق او، از توحید او، از نماز او، از عبادت او، از جهاد او، از گریه ها، از شوق، از پریدن روح در نیمه های شب و اوج گرفتن دلها و سرازیر شدن اشکها و سخن با او و صحبت با او و پناه در او. اگر بخواهید محیطی را پیدا کنید که شما را به اون هدف برساند، هدف اوست و چیزهای دیگر کل عدم است. بیایید در اسلام است و اینجاست و به ویژه در اینجاست. من با کمال افتخار به دانشجو و دانش آموز و طلبه و مسلمان و انسان الهی میگویم به هر جای دنیا بروید، شما را به اون هدفی که برای اون آمده اید نخواهند رسود. و این را امام باقر ما فرمود: قل فلان و فلان و فلان شرقا او غربا، از طرف من به صراحت بگویید به فلان و فلان و فلان که خیال می کنند علم و دانش پیدا کردن، به دنیا بگویید که خیال می کنند به کره ماه رفتن، شرقا او غربا، به شرق بروید و به غرب بروید. فوالله لا ینال العلم الا من هذا البيت، به خدا قسم به دانش نخواهید رسید مگر از این خاندان، به خدا قسم به حقیقت نخواهید رسید مگر از این خاندان. ای محصل، ای دانشجو، ای طلبه، ای روحانی اسلامی، دانش در این خاندان است، دانش در این کتاب است، علم در این کتاب است، هدف در این کتاب است. نزل به الروح الامین و علی قلبک لتکون من المنذرین، به لسان عربی مبین. هرچه بخواهید اینجاست، جایی که شما را به هدف میرساند اینجاست، آمده اید، پیدا کرده اید. تبریک میگویم به شما، بدانید آمده اید، راه را پیدا کرده اید، بکوشید که به هدف خواهید رسید و رسیده اید. فقط جایی که پیدا میکنی هدفی را برای شما نشان میدهد همینجاست. و خدا را شکر گذاری وقتی که کتاب را در این مرحله باز می کنید، می بینید به شما می گوید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا. می گوید شما اولی الالبابید، شما عاقل ها هستید و دیگران نه. و علامت اولی الالباب بودن چیه؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اولی الالباب کسانی هستند که پیوسته فکرشون اینه، وقتی که خلقت آسمان ها و زمین را میبینن و ذرات را میشکافن و همه چیز را میبینن، در میان این علمشون این مطلب برشون اذعان میشوند: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. چه ارتباطی دارد؟ آسمان ها و زمین را میبیند، میگه خدا اینها باطل نیست، پس مرا از آتش جهنم نگه بدار. یعنی میخواهد بگوید ای کسانی که در ذرات دنیا فکر میکنید و میشکافید، از اونجا پی ببرید که یک موجود مقتدری بالای سر همتون هست و او از شما هدف دارد، و اگر اون هدف را به جا نیاورید و مخالفت کنید عذاب نار است. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یعنی خدایا توفیقم ده اون چه که میگویی بفهمم، توفیقم ده متوجه شوم، توفیقم بده عالم شوم، توفیقم ده پیاده در خود کنم، توفیقم ده پیاده در جامعه کنم تا مسئولیتم رفع بشد. سبحانك فقنا عذاب النار. این مکتب است و شما اینجا آمده اید و شما برای این هدف آمده اید. نمیگویم اسلام میگوید اینها همه لغوه، تخصص لغوه، شناسایی عالم وجود لغو است، شکافتن قلبها و فهمیدن جزئیات بدن و در عالم تخصص پیدا کردن در شؤون جهان لغو است، همه اینها علم است و علم در اسلام محبوب است و مورد عنایت. اما اسلام میگوید اون هدف عالی، اون هدف اصلی، هدف آن است و اینها هدفهای جنبی است، اگه او را پیدا نکردی اینها به دردت نخواهد خورد، و اگر او را پیدا کردی و از اینها صفر شدی باز انسانی. نتیجه اینه، اون جایی که باید هدف را پیدا کنی همین حوزه هاست. حوزه‌ای که حسینش عرضمی دارد پروردگارا الهی، بخوانید اون اواخر دعای الحاقی دعای روز عرفه را. الهی لقد علمت، من نقل به معنا می کنم، الفاظ بالخصوص یادم، لقد علمت من تطورات الاحوال و تنقلات الاثار ان مرادك مني مرادك بي ان تعرفني نفسك و تتجلى الي في جميع خلقك. خدایا من از این حرکت زمین و آسمان و این حوادث گوناگون جهان، از رفتن روز و آمدن شب و رفتن کودکی و آمدن جوانی و رفتن جوانی و آمدن پیری و رفتن جامعه‌ای و آمدن جامعه‌ای دیگر، از تمام اینها، از تنقلات احوال و حوادث چنین یافتم، چنین پیدا کردم که مرادت از من این است که انت تعرف بی، خود را در عالم وجود و آینه وجود، جلوه وجودت را بر قلب من ارائه کن، به هر چه بنگرم تو را ببینم، دنیا را بنگرم، هوا و زمین و آسمان، انت تعرف بی، انت تجلا بی بر قلب من، تجلی کنی بر صحنه دل من، تجلی کنی و من باشم و اطاعت امر تو و خلوص تو، و اگر چنین باشم دیگر چشمم در میان اجتماع گناه نمی کند، او را حاضر می بینم، دیگر اندامم به گناه نمی افتد زیرا که او را می بینم، همت والا اون همت است. چنین باش الهی و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا، اون نور روشنی که اگر بر دلها بتابد انسانها را انسان کامل می کند، بر دلم بتابد، این مدرسه است و اینجاست و بیایید و چنین باشید. و من ندیدم چنین مدرسه ای را، از شیخ مفیدش گرفته، از مفید و طوسی و مرتضی و محقق و علامه و شهید و شیخ انصاری و بروجردیش تا روح اللهش گرفته. اگر چنونچه دنیا در این مکتب به اینها اجازه ندهد و مفیدها و انصاریها در گوشه انزوای قدرتهای طاغوتی بماند و نتواند حرفی بزند، اونجا از مبدأ و معاد صحبت کند، و اگر روح اللهش در دنیا یک قدرتی در مقابل قدرتهای بزرگ جهان باشد و بتواند در برابر دنیا حرف بزند، باز این قدرت را که میبینی وقتی که به حضورش میرسی، از الله و از عرفان و از مخالفت و نفس و از خدا و از طاعت حرف میزند. این مکتب، مکتب است که هدف را پیدا کرده است و پیوسته با اوست. دنیا را به او بدهی، دنیا در جنب هدف اصلی اونها قرار میگیرد. من میخواهم از حوزه قم چنین افرادی پیدا بشه. ما توقع داریم از حوزه‌های علمی چنین افرادی پیدا بشه. اگر خدا نکرده جوی باشد، جو طاغوتی و جو بنی امیه و بنی عباس، امام صادق وار بنشیند و سخن بگوید و علم بپراکند و دنیا را از علم پر کند، و اگر دنیا اجازهش داد، روح اللهش کرد که در مقابل دنیای بزرگ، دنیا و جهان انسانی امروز، روح الله شما قدرته، همه با عظمت او می نگرم. یک سلطان مقتدری است به عقیده سلطانهای جهان، اما وقتی که در حضورش هستی، عرض کردم به خدمتشون، آقا شنیدم گاهی خدمت شما کسانی می رسن اصلا خیلی میل نداره بیان وقت شما را بگیرن. گفتم بایدم چنین باشه. چرا؟ برای اینکه این جمله ها مال شماست. سبحانک ما اطیب طعم حبک، ای خدا چقدر لذیذ است محبت تو، و ما اعذب شرب قربک، چقدر گواراست اون مناجاتی که انسان او را با لبهای روحش می نوشد. آری، کسی که چنین حالی را پیدا کند، او حاضر نمی شود به این که دنیا هرچی باشد، هر مقامی باشد، بیاید او را از اللهش. این چنین است و ما می خواهیم انشاءالله مسئله ولایت فقیه در چنین وجودی بعد از این تا قیام حضرت مهدی پیاده بشه. و من از دوستان تقاضا می کنم با علم به این که من به خود و سخنم و گفتارم هیچ اعتقاد درستی و چیزی نمی بینم، اما معذالک به بهانه‌ای می آیم پیش شما و می خواهم بیستم در برابرتون این سخن را بگویم، این آرزویم را برای شما عرضه بدارم و از شما درخواست کنم آقایان به خدا قسم درست با خدا باشید که این فردها برای دنیا لازم است و از میان شما باید بیرون بیاید. هیچ دانشگاهی و هیچ مدرسه‌ای ولو در کشورهای اسلامی روح الله نخواهد پرورید، فقط از شما میتواند بیرون بیاید. و من میخواهم چنین باشد و من میخواهم درخواست میکنم هفته ها بگذرد چشمتون یک گناه نکنه، با اینکه جوانی در بحران جوانی هستی، با اینکه مشکل است، کسی که جوانی دیده و میبیند و میفهمد هفته ها بگذرد و زبانتون یک اشتباه نکند، زیرا که اگر شما یک اشتباه کنید بعدن شیخ انصاری نمیشه. میترسم نرسید به اونجا. مواظب وضعتون باشید، یک لقمه حرام یا مشتبه از دهان شما نرود، در میان معده شما وارد نشود. اون مؤمن مدتها، ماهها، سالها هیچ نخورد مگر به اندازه ضرورت، به این امید که یک وقتی در حجره باز بشود و اون آقایی که میگویند در حجره باز شد آمد، دید دارد محمد فرزند یعقوب اهل کلین داره کتاب مینویسه. این چیه می نویسی؟ آقای محمد، آقای شیخ محمد سقطو، این چیه می نویسی؟ این یک کتابیست من گرفتم از یکی از دشمنان اسلام، می خواهم استنساخش کنم ردش بنویسم. به این شبم بیشتر مهلت نداده، من موظفم تا اول اذان و صبح و تا وقت رفته اینه بنویسم استنساخ کنم بعد ببرم. با مشکل یک کتاب تا صبح می تونه بنویسی؟ چه کنم آقا، باید بنویسی؟ گفت پس شما دور صفحه را که خط کشی میکنید خط بکشید، من بنویسم. دور صفحه را خط کشی کردم، دادم تا من خط کشی کردم اون نوشت، تا خط کشی کردم اون نوشت. از خط کشی هم خسته شدم، خوابم برده، صبح پاشتم دیدم کتاب ها را نوشته و گذاشته رفت. من درس میخوانم که یک چنین انسانی گاهی در باز بشود و وارد یک مدتی زحمت و ریاضت که شاید من هم یک چنین پیش آمدی را ببینم که درها باز بشود و وارد بشود و ببینمش. چون خیلی من میخوانم اللهم ارن الطلعت الرشیده والغره الحمیده. اما رفتم کجا و نشستم، غذایی آوردن و خوردم به احتمال می دادم و مشتبه بود، دیگر روحیه از من رفت، دیگر تو این فکر نیفتادم. غذا بی اثر نیست، سخن بی اثر نیست، پوشیدن هر لباس برای یک انسانی که در طریق تکامل است صحیح نیست. حلال و حرام و مستحب، اون آقایی که میگد علامه اعوذ بالله خیانت کرد که احکام اسلامی را پنج قسم کرد: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. چرا مستحبات را از حرام ها جدا کردی؟ مستحبات را از واجبات جدا کردی؟ چرا جدا کردی؟ میخواستی بگذاری همه به عنوان واجبات همه را انجام بدیم، مستحبات را میگیم این مستحب، نه این مستحب از لازم نیست. چرا مکروهات را از حرام ها جدا کردی؟ می‌خواستی بگذره قاطی بشه مکروهات را هم ترک کنم. این برای عوام که نمیشه این حرف را زد، او که نمیتواند. اون کسی که میخواهد جایی برسد که یک وقتی با اون آقا مصافحه کند، باید مکروهات را هم ترک کند، باید مستحبات را هم انجام بدهد. شما طلاب علوم دینیه، مکروهات برای شما حرام است اگر هدفتون رسیدن به اون مقام است. شما محصلین، شما انسانهایی که در مرحله کمالید، مستحبات بر شما لازم است. چرا؟ برای اینکه اگر هیچ نافله نخونید، قناعت به واجبات کنید، اون نخواهی شد. خدمتتون عرضه نداشتم، اول مغرب اذان الله اکبر، اذان نماز مغرب را گفتید و الله اکبر را گفتید، بگید خدایا 51 رکعت نماز میخونم قربتن الله، الله اکبر، و سلام نماز عصر را دادید، بفهمید که رکعت 51مین است و سلام آخر السلام علیکم و رحمت الله. در میان اینها این یک نماز را خونده باشید. و چنین بود، و چنین بودن یاران ائمه علیهم السلام. و اگر شما قناعت به واجبات اون نخواهید بود، من توصیه می کنم، تجربه های خودم را به شما عرض می کنم، اگر مکروهات را ترک نکنید گاهی به محرمات می افتید. مکروهات، ترک مکروهات، دژ به حصار محکمی است که مانع از انجام محرمات میشه، و عمل به مستحبات حصار محکمی است که مواظبت کامل واجبات را. مردی خدمت امام صادق میرسه، حضرت میفرماد میدونید چقدر از نمازت نوشته شد؟ نه ابن رسول الله، تو این نماز که خوندی از اول تا آخر چقدر روحت رفت به عالم بالا، چقدر با خدا بودی. یه سجده یادم بر، یه سجده توجه پیدا کرد. فرمود قد لا یکتم من صلات العبد الا سجدتون واحده. یه سجده نمیشته میشه. عرض میکنه هلک تو ابن رسول الله، اگه چنین است پس نمازهای ما نوشته نمیشود، زیرا که من قلبم این بر اونوره، نمیتونم این روح را حاضر کنم با او صحبت کنه. لذت ندارد برای من مریض صحبت کردن با پروردگار. اگر رفیق و دوست و آشنایی باشد بنشینم و شعر بگویم و پرتقال بخورم، روحم نشاط دارد، اما با او صحبت میکنم به من لذت نمیبخشن، من مریضم. ابن رسول الله راست میگوید. فرمود نه، اگر نوافلت را مواظبت کنی واجباتت رشد می کند و قبول می شود. به هر حال من درخواست می کنم از شما هدفیاب باشید و هدف شناس باشید و دنبال کنید هدف را، و خوب هدف را دنبال کنید و همتتون والا باشد که آینده دنیا به وجود شما نیازمند است، و بدانید باید چنین باشد. یک روایت مختصری عرایزم را خاتمه بدم. مردی کان صدیقا للنبی، پیغمبر گرامی، قبل از اینکه مبعوث بشود یک فردی باش رفیق بود، دوست حضرت بود. جدا شدن، حضرت آمد و در 40 سالگی به مرتبه نبوت رسید و از کوه حرا به پایین آمد و تبلیغ کرد و در مکه موند. بعدن حرکت و هجرت به مدینه، دولت تشکیل داد، اسمش در دنیا بروز و ظهور. یه دفعه رفیقه پیدا شد، کجا بود نمیدون. یا رسول الله یادت من اون رفیق ساله، نمیدونم عمرتون چقدر بود، 20 ساله و 25 ساله من رفیقتون بودم. خب حضرت انسانیست بزرگ و عظیم، حق رفاقت، حق صداقت، حق سلام، حق کلام، همه حقوق را مراعات میکنه. حال رفیق و صدیق از من بخواه هر چی میخواهی. حالا چی بخواهد؟ گفت یا رسول الله 80 تا زن میخوام. زن، زن یعنی گوسفند، گوسفند خوب چاق، مع رعاتها، به رعاتها. یکی دو نفر هم شبانی سرپرست بینها بده. حضرت فرمود 80 تا گوسفند بهش دادن، یک دو نفر هم برای چوپانی بهش دادن و رفت. حضرت نگاه کرد، این همت، این همت، فرمود کاش به اندازه اون عجوزه‌ای که آمد پیش حضرت موسی. موسی گفت عجوزه چه میخواهی از من؟ حالا سخن چه بوده نمیدونم، هر چه بخواهی بگو. گفت موسی من هیچ اینجا نمیخوام، فردا تو خانه بهشتی من هم همونجا باشم، مقامم با تو یکی در بهشت، یک پیرزن با یک پیامبر اولوالعزم همت والا قبولش کرد و رفت اونجا. فرمود کاش این مردی که از پیامبر گرامی و از یک چنین وجودی درخواستش 80 تا گوسفند است، خودش رفت و گوسفندا رفت و مردند و جهان تغییر پیدا کرد. اما اگر یک انسان با همت عالی بود چه می گرفت؟ سلمانت بشوم، ابوذرت باشم، مرا مقداد کن، مرا اویس قرن کن، به من عشق بیاموز، به من ایمانی ده، روحم بپرد و با تو هم پرواز باشد. روح پدرم شاد که می گفت به استاد فرزند مرا درس به جز عشق میاموز، درس عشق بیاموزید که انسانهای کامل شد. این درس ها را بخوانید، سیوطی، جامی، شرح لمعه، اصول، رسائل، کفایه بخوانید و جدی بخوانید، اما به این درس ها روح دهید که شیخ انصاری بشه. اما توأم با تحصیلاتتون با تقوا باشد. امیدوارم ان شاء الله گاه گاهی سجده های طولانی کنید. اویس قرن خیلی از تو یاد میکنم. آقا سجده 2 ساعتی برای چی بود؟ 2 ساعت سجده؟ اونقدر سجده می کردی که شترها در صحرا خسته می شدند و می خوابیدند و کلاغها بر رویت می نشستند. چه می گفتی اویس قرن؟ آری الهی من الذی نزل بک ملتمسا قراک فما قریته و من الذی اناخ ببابک مرتجیا نداک فما اولیته ایحسن ان ارجع عن بابک بالخیبة مصروفا ولست اعرف سواک مولا بالاحسان موصوفا. خدایا چنینم کن، پروردگارا به حق محمد و اهل بیتش، این فرزندان قرآن که در خانه تو جمع شدند، از راه دور و دراز اینجا آمدند، لباسشون عوض کردن، یه لباس دیگر، لباس طلبگی پوشیدن، طمع دارن، آرزو دارن. اگه گناهکارم هستیم پروردگارا، کیست در دنیا که گناه نداشته باشه؟ پروردگارا ما را بپذیر، پروردگارا ما آرزوها داریم. خدایا آمدیم که در این راه وارد بشیم و از خالص ترین بندگانت باشیم. وای بر من که گناه مرا اسیر کرد و اسیر نفس شدم و از اون مقامات عالی محروم شدم. خدا توفیقم ده، بیدارم کن. خدا اگر نمی شود به جایی برسم مگر گوشمال، خدایا گوشمالم ده، خدایا کتکم بزن، اما تربیتم کن و انسانم کن. آری بفهم که برای چه آمده ای و چه باید بکنی. پروردگارا اگر قبولمون نکنی از همین جا می رویم در مدینه، یک دریست در اونجا، در شکسته و سوخته، هر که اونجا برود اون در دریست که پیغمبر می رفت و مقابلش می ایستاد و می گفت السلام علیکم یا اهل البیت، ای صاحب خانه درود بر شما. پیغمبر در برابرش خضوع داشت، مگه کی بود در اونجا؟ اونجا 3-4 نفر زندگی میکردن، یه خانوار زندگی میکردن، اونها که بودن هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. ما میریم مقابل اون در. من این جمله را برای این میگویم
که شما برادر و خواهر در یک جای خلوتی چنین کنی، دو رکعت نماز بخوانی و بروی، در عالم معنا مقابل اون در بیستی و سلام کنی، بگی زهرا یک مجرم و گناهکارم حاجت دارم، من مسافرم، میخوام به مرحله کمال انسانیت برسم، آمدم کمکم کنی، زهرا گدای در خانه تو هستم. همتتون را بالا کنید، پروردگارا به محمد و اهل بیتش ما را از خواب غفلت بیدار بفرما. خدایا به محمد و اهل بیتش توفیق تشخیص راه‌های صحیح و رفتن در اون راه که تو می‌خواهی و دراز کردن دست به دامن اهل بیت که جز از طریق اونها کسی به تو نمی‌رسد، پروردگارا توفیق وصل و اتصال به آنها را به ما عنایت بفرما. یه طریق تحصیل و خواندن و فهمیدن و عمل کردن و تبلیغ کردن به همه ما عنایت بفرما. عمر طولانی و پربرکت به همه ما عنایت بفرما. سلام های خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارک او را پیوست از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.